همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسانهای به تو پیدا خداوند
به زندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدن
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و محترم، شنوندگان گرامی. با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. در قسمت‌های قبلی همونطور که مستحضر هستید بحث سیاست خارجی در دوره پهلوی اول رو خدمت شما همیهنان عزیز مطرح کردیم. البته مباحث فراوانی باقی موند که فرصت نشد در برنامه‌های قبلی به اونها بپردازیم، هم در خصوص شکل‌گیری وزارت خارجه در ایران قبل از دوره پهلوی صحبت شد، تفاوت‌های سیاست خارجی در دوره پهلوی و قاجار مطرح شد، البته در همون خصوص سوالات و بحث‌های جدی وجود داشت که ناتمام موند و امیدواریم بتونیم در جلسات بعدی هم امروز و هم جلسات بعدی به این موضوع همچنان بپردازیم از زوایای مختلف. مهمانان عزیز برنامه ما دو کارشناس محترم حوزه تاریخ معاصر هستند، جناب آقای دکتر منصوری، هم از مبارزین قبل از انقلاب هستند، هم محقق و پژوهشگر هستند و هم دارای سابقه فعالیت در حوزه سیاست خارجی. خیر مقدم از میکنم جناب آقای دکتر منصوری خدمت شما و مهمان دیگر برنامه‌مون جناب آقای دکتر سید مصطفی تقوی هستن. ایشون هم در حوزه سیاست خارجی، اندیشه سیاسی و مباحث تاریخ معاصر ایران دارای اثر و مقالات متعددی هستن. خدمت حضرت عالی هم خیر مقدم عرض میکنم و سلام جناب آقای منصوری، جناب آقای تقوی، اگر با همیهنان عزیز سلام علیکی داشته باشید انشاءالله ما بحث رو آغاز خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترم، خدمت شنوندگان محترم عزیز رادیو، و امیدوارم که بتونیم برنامه مفیدی رو در خدمت شما داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه دارم.
خیلی ممنون از لطف شما عزیزان. ما اگر اجازه بدید بحث رو آغاز بکنیم. جناب دکتر منصوری، یک بحثی ما جلسات قبل اینجا مطرح شد تحت این عنوان که یکی از کارشناسان محترم نظرش این بود که در دوره پهلوی برای اولین بار سیاست خارجی ایران شکل گرفت و ما قبل از اون سیاست خارجی به اون معنا نداشتیم. البته چند تا شاخصه هم مطرح کردن در این خصوص که یکی از اون شاخصه‌ها این بود که برای اولین بار در حوزه سیاست خارجی دولت ایران اومد و سعی کرد از موازنه منفی استفاده بکنه و با باز کردن پای یک کشور ثالث ایران رو از فشار و از فشار خارجی خارج بکنه، که البته در اون جلسه در همین خصوص بحث شد. من می‌خواستم نظر حضرت عالی رو به عنوان بالاخره شخصیتی که در عرصه سیاست خارجی ایران هم بعد از انقلاب فعال بودید رو در این خصوص بدونم. آیا ما قبل از دوره پهلوی سیاست خارجی نداشتیم و پهلوی اول بنیانگذار سیاست خارجی ایران محسوب میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت جناب عالی که به نظر میرسه که هیچ دولتی در دنیا بدون ایده این که با دیگران در ورای مرزهای خودش چگونه تعامل بکند وجود نداشته باشه. ما این ایده تعامل با دیگران یعنی دولت‌های دیگر رو به هر تقدیر نامش رو می‌ذاریم سیاست خارجی و این اصلاً به قاجار و پهلوی ربطی نداره. یعنی شما به 2000 سال قبلا برگردید، دولت‌ها بالاخره یه چیزی ولو خیلی جزئی به عنوان سیاست خارجی داشتن. حالا این سیاست خارجی یا مبتنی بر صلح بوده یا جنگ بوده یا تعامل بوده یا همزیستی مسالمت آمیز بوده یا استقلال بوده یا وابسته بوده، برای هر شکلی و هر تعریفی رو داشته. این مطلب به نظر میرسه که احتمالاً کارشناس محترم یک شکل خاصی از سیاست خارجی مورد نظرش بوده. یعنی مثلا در دوره پهلوی یک سیاست خاصی شکل گرفت که با قبلش متفاوت بوده، ولی اینکه مثلا فکر کنید در دوره پهلوی اساسا سیاست خارجی شکل گرفت که قاطعا اشتباهه، اینکه خیلی روشنه. اما اینکه در دوره پهلوی سیاست خارجی جدید شکل گرفت، این هم البته یکی از نکاتی که باز جای نقد داره، به این معنی که آیا واقعا خاندان پهلوی اونها تصمیم گیرنده بودن برای اینکه سیاستی وضع کنن؟ این فکر کنم یکی از موضوعاتی که اتفاقا موضوع بحث جلسه امروز ماست. یعنی سیاست خارجی دوران پهلوی، سیاست خارجی دوران پهلوی اول، اولین سوالش اینه که آیا این سیاست رو اینها خودشون نشستن تنظیم کردن یا براشون تنظیم کردن؟ اگه براشون تنظیم کردن، پس بنابراین به یه معنای باید بگیم که سیاست خارجی نداشتن، اینها مجری بودند، که ما قادر هستیم که اثبات کنیم که این نظر دوم بیشتر غلبه داره تا نظر اول. ولی مثلا به عنوان نمونه شما لازم میکنید در جمهوری اسلامی میان میگن ما سیاست خارجیمون بر مبنای استقلاله، بر مبنای نفی سلطه است، اینو خودمون تصمیم گرفتیم، خودمون تو قانون اساسیمون نوشتیم، خودمون تو سیاست‌های خودمون انتخاب کردیم و حالا به اینکه چگونه عمل می‌کنیم یه بحث دیگه است. اما بحث اینه که ما تصمیم گرفتیم و این تصمیم رو تثبیت کردیم. فکر کنم این مقدمه باشه تا اینکه وارد بحث بشیم.
بله انشالله. خیلی ممنون جناب آقای دکتر تقوی. در خلال همون بحث‌ها اتفاقا مطرح شد که منظور از سیاست خارجی اینه که دولت پهلوی یک داره اندیشه خاصی در عرصه سیاست خارجی بود، به اصطلاح امروزی ها دکتریان داشت و قاجارها فاقد اون دکتریان بودن. نظر شما چیه در این خصوص؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث علمی هر گونه اظهار نظری و ادعایی باید مبتنی بر یک تعریف باشه. بدون یک تعریف روشن از سیاست خارجی امکان این که درباره عوارض و یا آثار اون در یک نظام سیاسی و یا یک حکومت یا عرصه بین المللی صحبت بشه تقریبا مقدور نیست. اگر چنانچه تعریف مشخص علمی بر اساس یک روش علمی از یک مقوله بشه، اون وقت میشه درباره آثار و پیامدها و تجلیاتش در اون حوزه مورد بحث سخن گفت. حالا باید بی سیاست خارجی رو چه تعریف میکنیم که میشه گفت در یک نظامی ممکنه باشه و در یک نظامی ممکن نباشه. همونطور که جناب آقای دکتر منصوری استادمون اشاره فرمودن، اصلا در رساترین و ساده ترین تعریف از سیاست خارجی، لازمه سیاست خارجی این است که یک واحد سیاسی وجود داشته باشه با یک سرزمین و مرزها و حکومت و حاکمیت مشخص و این خواه‌ناخواه در ورای این مرزها واحدهای سیاسی دیگری هستند که حتما به گونه‌هایی با اونها رابطه برقرار خواهد شد، اصولا تعامل پیش خواهد آمد، تضارب پیش میاد، استکاک پیش میاد. این خود به خود نیاز داره به یه چارچوبی برای تنظیم این روابط.
احتمالا منظور طرف این بوده که یک نوع سیاست خارجی خاصی رو دور پهلوی آغاز کرده.
ظاهرا از سخنانشون اینطور برمیاد نه که اصولا سیاست خارجی باید مبتنی بر یه دکتریان باشه و روابط خارجی قبل از پهلوی بر مبنای هیچ تئوری و نظریه دکتریانی نبود و اینجاست یه تئوری مطرح شد. و حال اینکه اصولا رفتار بدون نظر یعنی عمل بدون اندیشه امکان نداره، مخصوصا یک عمل جمعی واحد سیاسی با واحدهای سیاسی دیگر دنیا خواه ناخواه مبتلی بر یک چارچوب نظری خواهد بود.
من برای دوره بلند مدت
و به همین خاطری که شما ببینید این همونطور که آقای دکتر هم اشاره فرمودن این ربطی به هیچ دوره خاصی نداره. شما اگر مغول‌ها رو ببینید مثلا صفویه در اون مقطع تاریخی میدونست باید با پرتغال چیکار بکنه، با انگلستان چیکار بکنه، برای خلیج فارس ما میخوایم بندر عباس رو برخورد بکنیم باید چیکارای بکنیم. و خب این یعنی یه چارچوبی داره بر اساس مصالح کشورش رو دید و طرفهای مقابل رو هم قواشون رو ارزیابی کرد و نوع خصومت ها و محبت های اونها رو با هم دید و بر این اساس میدونی که چیکار باید کرد تا ما بتونیم در بندر عباس اقدام بکنیم. این یعنی یه دکتریان، این نظریه پشتشه. شما مثلا فرض بفرمایید نادرشاه در همون دوره کوتاه کارش درباره تو روسیه درباره ما چه هدفی خواهد داشت، ما با عثمانی الان چه کاری میخوایم بکنیم، شرق چه مشکلاتی را داریم، خود ما شرایط داخلیمون چی، بر اساس یک ارزیابی نظری از اینها خود به خود این رفتاریشون مبتنی بر نظر. کریم خان زند وقتی که مقرش را در شیراز قرار داد، این جمله بسیار زیباست، وقتی مقرش رو در شیراز قرار داد پایتختش بود، این سفیر مأمور انگلستان اومد برای دیدار ایشون. یعنی میخوام اینو نشون بدم که در هر دوره‌ای هر نظام سیاسی و تصمیم گیر اون نظام سیاسی، حالا چه شاه باشه چه رئیس جمهور چه هر کسی، حتما رفتار سیاسیش مبنای نظری خواهد داشت. خب کریم خان وقتی که اون مأمور انگلستان اومد بیاد شیراز دیدارشون، توی چند روز معطلشون کرد، تعمدن بهشون بار ندادن و اجازه ندادن. رجال دوروبرشون که از جمله آقا محمد خان هم بودن اون مقطع، گفتن که چرا ایشون اومد میخواد ببینه شما را، نمیخواد شما ایشون رو ببینید. گفت که ایشون اگر چنانچه گفت میخواد، گفتن برای چی میخواد، گفت میخوادن با شاه دیدار کنن. گفت اگر ایشون میخواد با شاه دیدار کنه، شاه اسماعیل سوم است که الان در آباده هست، شما استهزار دارید که ایشون یکی از نواهای شاه سلطان حسین را به عنوان شاه ایران پذیرفته بودن و خودش رو میگفت وکیل الرعایا، این هم خودش یک دلیل خاصی داره. و خب گفت اگر با شاه میخواد دیدار کنه که الان شاه در آباده است، بره با اونجا با اون دیدار کنه. اگر با من میخواد دیدار بکنه، من کاری با اون ندارم، چون اینها، این جمله است، اینها میخواهند همون با همون لطایف الهیلی که هند را تصرف کردند و با گفتن هدایای آورده و میخواد به شما هدیه هایی بده، گفت این هدیه ها و اینا با همون ترفندهایی است که میخوان همون گونه که هند را تصرف کردند با ما هم همون کار را بکنن. ببین همین جمله کریم خان در 150-200 سال پیش حکایت از این میکنه که ایشون یه فهمی از قدرت مقابل داره، از نوع رابطش با دیگر کشورها، از جایگاه خودش، به اینکه ما چگونه رابطمون رو برقرار کنیم. خب اینا چطور میشه گفت؟
مناسبات جهانی رو هم میشناسه.
بله معلومه که این، یعنی اصلا هیچ، آیا میشه گفت اینها زیرشون نظر نیست؟ امکان نداره به لحاظ عقلی فلسفی که به لحاظ روششناسی علم که بگه این آدم این حرفا رو همین جوری، یعنی معلوم نیست بر چه مبنایی میزنه. شما همین خط رو ادامه بدهید به دوره قاجار. خب مگه میشه، حالا اگر لازم شد من دوره قاجار رو بعد به خاطر اینکه تناسب زمان بشه تو گفتگو هم ادامه میدم تا برسیم به جایی.
خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید جناب آقای دکتر منصوری. یک فضای خوبی رو باز کردید در همین بحث سیاست خارجی دوره پهلوی اول، دایر بر این که ببینیم آیا پهلوی ها اساساً خودشون تصمیم گیرنده بودن در حوزه سیاست داخلی و خارجی. حالا بحث سیاست داخلی رو باید شاید تو فرصت
دیگه در یه برنامه‌های دیگه بزن.
بله مطرح کرد و دنبال کرد. الان بحث اونم این حوزه سیاست خارجیه. خب مطرح میشه مخصوصا توسط خود پهلوی ها و تاریخ نگاری که در دوره پهلوی شکل گرفت و بعد از انقلاب هم خب برخی این ایده رو دارن و این حرف رو تکرار میکنن، دایر بر این که بله رضاخان مستقل آمد، کودتا یک طرح کاملا ایرانی بود، مستقل بود. حالا اگر با اهداف انگلستان هم به صلاح همسویی پیدا کرد، این هیچ توانی، هیچ هماهنگی قبلی صورت نگرفته. به طور
تصادفی
بله دو تا سیاست در راستای همدیگه قرار گرفتن. بعدن هم که پهلوی نشون داد با باز کردن پای آمریکایی‌ها به ایران، نشون داد که نمیخواد زیر سلطه انگلیسی‌ها باشه و بعد رفت به سمت آلمان‌ها و مسائلی از این دست مطرح میشه که البته هر کدوم از اینا رو شاید بشه در چند برنامه واقعا بهش پرداخت. روی کرد به آلمان‌ها، روی کرد به آمریکایی‌ها، زمینه‌ها، دلایل، اینا همه و تحلیلی که میشه راجع بهش کرد. اگر موافق باشید ما امیدار در همین خصوص، یعنی همین فضایی که حضرت علی باز کردید، توضیحاتی رو بشنویم هم به سلام ما و هم همیانون عزیزمون در این خصوص که آیا پهلوی ها در حوزه سیاست خارجی تصمیم گیرنده بودند؟
عرض به حضورتون که در مورد خاندان پهلوی خب طبیعتا نظرات یه مقدار متفاوته و بعضا هم متضاد. بعضی همطور که شما اشاره کردید معتقدن که نخه تصمیم گیری مربوط به داخل بوده و هر عملی کردن بر اساس نظر خودشون بوده خوب یا بد، و حالا خارجی ها هم تو این زمینه کارایی کردند و برنامه‌ای داشتند و حالا یا منطبق بوده یا منطبق نبوده. یه نظر. یه نظر دیگری هم هستش که نه اینطوری نیست، اینها اساسا از ابتدای اومدنشون با فرمان بقیه بوده، با فرمان دیگران بوده، و از کنم که تا انتهایی که بالاخره مردم ایران با انقلاب سلطنتشون رو سرنگون کردن که مشخصه. اگر ما به اسناد اعتقاد داریم، اسناد مدارکی که وجود داره و بر اساس اونا میخوایم حرف بزنیم، قطعا نظر اسناد این است که رضا خان رو دیگران رضا شاه کردن، دیگران آوردن، با برنامه آوردن، هدف داشتن و کاملا هدایت کردند و تا آخر هم سلطنت پهلوی رو اونها میچرخوندند، که حالا مدارک بسیار زیاده، نه یک نسخه و دو نسخه و ده نسخه. من اجازه بدید فقط یک مورد رو که کاملا گویا هست اینجا لااقل در مورد رضا خان اعتراف انگلیسی ها رو بخونم از روی سند که بالاخره ببینیم که چه میشود. عرض کنم که میگوید که این صبح متنی که دارم میخونم دقیقا متن رادیو لندن هست در 14 آبان 1320 هجری شمسی، یعنی حدود دو ماه بعد از سقوط رضا شاه و تبعیدش از ایران، رادیو لندن یه همچین متن رو خونده و این متن در صفحه 264 کتاب تاریخ معاصر ایران جلد اول هست، اگر کسانی خواستن مراجعه کنن. من با اجازه شما به دلیل اهمیت موضوع متن رو عیناً از رو بخونم.
بله خواهش می‌کنم.
متن اینه که میگه شما از سیاست دولت انگلیس در ایران آگاه نیستید، این سیاست ساده و روشن است اما کسی به آن پی نمیبرد. سیاست انگلیس در ایران مبنی بر دوستی است. دوستی دو قسم است، دوستی بی‌غرض و دوستی باغرض. دوستی بی‌غرض به ملت ایران مخصوص دانشمندان است، اما دوستی دولت انگلیس نسبت به ایران و نسبت به هیچ کشور دیگری دوستی بی‌غرض نیست و نمیتواند باشد. در سیاست بی غرض نمیتوان بود، نهایت این که غرض ممکن است صالح باشد ممکن است فاسد باشد. سیاست دولت انگلیس نسبت به ایران مبنی بر غرض صالح است، به این معنا که ما مصلحت خود را چنین تشخیص دادیم که ایران باید مستقل و تمامیت خاکی آن محفوظ و نظم و امنیت در آن مستقر باشد، چرا که ایران نه فقط دروازه هندوستان است بلکه دروازه تمام آسیا، و عدم استقلال و بی‌نظمی و اغتشاش در آنجا برای ما مضر بلکه خطرناک است. این است وجه دوستی ما نسبت به ایران که از روی غرض است. دولت انگلیس از این سیاست اصلی منحرف نمی شود مگر به یکی از دو علت. یکی این که مأیوس شود از این که دولت ایران بر پای خود بماند، و دیگر این که منافع حیاتی خود را در ایران در مخاطره ببیند. در این صورت چاره ندارد از اینکه هر دست و پایی میتواند بکند و کسی هم حق ندارد که بر اون ملامت کند. مثلا قراردادی که ما در 1907 با دولت تزاری روس بر سر ایران بستیم و آن را به منطقه های نفوذ تقسیم کردیم، از جهت این بود که آن زمان پس از چندین سال مجاهده مأیوس شده بودیم از اینکه دولت ایران بتواند استقلال خود را حفظ کند و می دیدیم که به سرعت زیر دست دولت تزاری می رود. همچنین در زمان جنگ بین الملل اول ما در کارهای ایران مداخله کردیم، چون که به سبب شیطنت‌های آلمانی‌ها و عثمانی‌ها منافع خودمان را در خطر می‌دیدیم. و نیز در 1919 که قراردادی با ایران بستیم و بسیاری مردم گمان بردند ما می‌خواهیم ایران را تحت حمایت خود درآوریم، به سبب آن بود که از مشاهده وقایع چند ساله مأیوس شده بودیم که ایرانیان بتوانند امور خود را اداره کنند. پس از آن که دیدیم ملت ایران نسبت به آن قرارداد بدبین است و آن را مبتنی بر فرض غرض فاسد می‌دانند، قرارداد را الغا کردیم. در عوض دولت ایران را تقویت و مساعدت کردیم که نظم و اقتدار را در کشور برقرار نماید. تقویت و مساعدت ما از رضا شاه سرش این بود و باید انصاف داد که او در چند سال اول زمامداری خود به اصلاح امور کشور پرداخت، لکن متاسفانه آن پادشاه به مرور زمان هرچه قدرتش بیشتر شد از راه صحیح بیشتر منحرف شد و به کارهای بی‌قاعده دست زد. و گمان نکنید ما هم راضی بودیم، اما سرانجام تصمیم گرفتیم او را برداریم.
بله بله، خیلی ممنون. روشنه که من
صراحت میگه بله. یه روزی ما خودمون آوردیم، یه روزی ما خودمون تصمیم گرفتیم ببریمش.
و محور
متن سند کتابش هم عرض کردم و میشود که البته موارد دیگری زیاده ها،
یعنی بله اینا ان شاء الله آقای دکتر منصوری میپردازیم. از همین سند برمیاد که محور تصمیم گیری های انگلستان و دخالتش در ایران حفظ منافع خودشه و نگاهی به منافع مردم ایران نداره. انشالله هم اسناد دیگر رو خواهیم دید،
اما باید این موضوع رو درک بکنیم،
هم اسناد دیگر رو خواهیم دید و همین که به چرایی این که سیاست انگلستان بر این قرار گرفت، دایره بر این شد که در ایران ثبات ایجاد بکنه، با توجه به اینکه در دوره قاجار اتفاقا سیاستش ایجاد بی‌ثباتی در ایران و حتی نابودی ایران بود. انشاءالله اینم خواهیم پرداخت.
اجازه بفرمایید من عذر می‌خوام، یه جمله دیگری فقط تکمیل این بحث بگم. آقای از کنم که نورمان سفیر انگلیس در زمان کودتای رضاخان در تهران صبحش میره با احمد شاه ملاقات میکنه، بعد میگه گزارش داده، بعد میگه امروز صبح با شاه ملاقات کردم، به شاه توصیه شد تا با رهبران انقلاب رابطه برقرار سازد و پیشنهادات و تقاضاهای آنها را بپذیرد، زیرا جز این چاره ای نیست.
بله نورمان تازه خیلی هم شاید خودش موافق با
شخصا موافق با کودتا نبود،
کودتا موافق نبود ولی سیاست ابلاغی بود دیگه از سوی
بله.
آقای دکتر تقوی، ما چون وقتمون هم کمه، شما در خصوص همین که آیا در دوره پهلوی یک اندیشه سیاسی سیاست خارجی ما رو اداره میکرد و در دوره قاجار این اندیشه سیاسی وجود نداشت، ظاهرا اون بحثتون تمام نشد. اگر این بحث رو تمام بکنید انشاءالله ما به سوالات دیگر در برنامه دیگر خواهیم پرداخت.
عرض کنم خدمتون در ادامه مطلب قبلی رو میخواستم عرض کنم که اساس این ادعا که مثلا میشه حکومتی در عرصه بین المللی وجود داشته باشه و بالفعل روابطی هم داشته باشه و این روابط بر هیچ گونه استراتژی یا نظریه استوار نباشه، این به لحاظ عقلی و علمی و از منظر روش شناسی علم محال است. یعنی اصولا امکانش نیست به هیچ وجهی. منتها میشه گفت استراتژی ها متفاوته، ماهیت سیاست خارجی حکومت ها و نظام های سیاسی با هم متفاوته و ممکنه یه نفر همونطور که دکتر اشاره کردن از یه سیاست خارجی یه نظام خاصی خوشش بیاد، همراه و هم عقیده با اون باشه، اونو به اصطلاح مبنا بدونه و معیار بدونه و از دیگری خوشش نیاد و اصلا اونو نبینه. خب این دیگه غیر علمی است، احساساتی است و به تعبیر امروزه میگن ایدولوژیک فکر کردنه، وگرنه اساسا همه نظام‌های سیاسی در عرصه بین المللی خواه ناخواه رابطه خواهند داشت، انزوا تقریبا عملی نیست و همین که انزوا نبود رابطه بود، اون استراتژی یا بر اساس موازنه منفی یا موازنه مثبت یا بیطرفی یا عدم تعهد، هر کدوم از این مبانی باشه،
ببینید حتی اون سیاست انزوا هم باز به عنوان یه سیاست دیگه،
بله.
یعنی میگه من تو جنبندی نوع روابطم با دنیا به این نتیجه رسیدم که اینطوری،
بله. اگر مقدور باشه برای کشوری که بخواد انزوا را عملی کنه، مقدور باشه، این یه تصمیم مبتنی بر یک محاسبه است از اوضاع خود داخلی کشور، پتانسیل هاش و شرایط بین المللی و امکانی که دارن.
یه فکر پشتش نمیده،
بله بله. اصلا میخوام بگم به لحاظ عقلی فلسفی هیچ عملی بدون یک مبنای نظر و اندیشه امکان نداره. ممکن اون اندیشه قابل نقد هم باشه، باطل باشه یا حق باشه، اما به هر حال همین که عملی اتفاق افتاد یعنی اندیشه ای شد و عملی شد. و اینی که اساسا اون بحثی که بگیم که مثلا نظام‌های سیاسی قبل، اینجا هم تعصبی نیست، ما نه اینکه می‌خوایم بگیم قاجار خوب تره یا پهلوی یا زند و یا صفوی، اصلا صحبت بر این نیست، صحبت بر سخن بطلان و بی اساس بودن یک سخنی است که فکر بکنیم یک نظام سیاسی میتونه دکترین سیاست خارجی داشته باشه و در طول چند صد یا چند هزار سال کشوری در عرصه بین المللی اصلا هیچ چیزی به نام رابطه خارجی نداشت و اون رابطه خارجی مبتنی بر هیچ طرح و نظر و اندیشه‌ای نبود. و اگر احیانا بحث ادامه پیدا بکنه در فرازهای بعد، اینو خواهیم گفت که همین در دوره قاجار چگونه به اصطلاح اون چیزی که ممکنه در دوره پهلوی مطرح بشه به گونه های دیگریش و جلوه های دیگریش در دوره خاجار مطرح بود، چه بیطرفی، چه عدم تعهد و چه وابستگی، هر کدوم از اینا رو که مطرح بکنی.
بله، خیلی ممنون از توضیحات. ما در دوره قاجار در جنگ جهانی اول اعلام بیطرفی داریم از سوی دولت، وقتی کشور اشغال میشه به این نتیجه میرسن که یک دولت در مهاجرت درست بکنن و با این تست که اگر پایتخت اشغال شد بالاخره یک دولت در مهاجرت هست که اون میتونه منافع ملی ایران رو دنبال بکنه، اگر اشغال نشد خود دولت مستقر، اینا همه مبتنی بر یک
اگر هست. چون اصلا جنگ جهانی اولم نه، شما از روزی که آقا محمد خان میاد سر کار، فتحعلی شاه، محمد شاه، ناصرالدین شاه، شما همه این سلاطین را یک روزشون را حتی بتونید تصور بکنید که بدون چنین چارچوبی درباره دنیای خارج از خودشون میتونستن
زندگی بکنن. بله. خیلی ممنون از عزیزان، جناب آقای دکتر منصوری، جناب آقای دکتر تقوی، بحث خوبی بود. انشاءالله ما این بحث رو در برنامه‌های آینده هم تعقیب می‌کنیم. امیدوارم ما رو در برنامه‌های آتی همراهی بکنید، با سوالات و نظرات خودتون هم بر قنای برنامه بیفزایید. تا برنامه دیگر، شما هموطنان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
برنامه تاریخ معاصر تقدیمتون شد و با اعلام ساعت 3:30 برنامه ملاقات رو شنونده هستید. مدت این برنامه 57 دقیقه است. مروری است بر زندگی و آثار اساتید، نخبگان و مشاهیر.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزی.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.